بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس دهه آذر 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم. خب راجع به این که آیا تربیت اخلاقی فرزند یعنی اصلاح صفات و ملکات او لازمه یا لازم نیست، گفتیم میشه به وجوهی تمسک کرد. یکی این که از آیه وقایه استفاده کنیم، چون در آیه وقایه میفرماد واجب است شما کاری بکنید که اهل شما که فرزندانم جز اون اهل هستن اینا دوچار عقوبت الهی نشند. خب یکی از مصادیق این وقایه که تکلیف داریم بهش در آیه شریفه این است که پدر و مادر از نظر اخلاقی فرزندشون اصلاح بکنن، چون اگر اخلاق انسان اصلاح شد این فرزند از ارتکاب معاصی دور میشه و به انجام واجبات و طاعات الهی نزدیک میشه. اگه ما تونستیم بخل رو در این بچه از بین ببریم، این بچه ما فردا از پرداخت خمس و زکات دریغ نمی کنه. اگر ما شجاعت رو در بچه‌مون تقویت بکنیم، این بچه ما فردا وظیفه جهاد، امر به معروف، نهی از منکر رو ترک نمی کنه. اینا میشه وقایه دیگه. یک مصداق وقایه همینه. چون عرض کردیم وقایه به معنای جبر که نیست که من یه کاری بکنم که بچه من قدرت بر صدور معصیت نداشته باشه. نه، اون معصیت به اختیاری صادر میشه ازش. منظور این است که یعنی شما زمین سازی بکنید که او از معصیت دور بشه، به طاعت نزدیک بشه. خب یکی از مصداق، یکی از مصادیق این زمین شناسی اینه که اخلاق فرزند رو اصلاح بکنید. به این تقریب میشه از آیه استظهار کرد که اصلاح صفات نفسانی فرزند هم قبل از بلوغش لازمه، که این وقتی بالغ شد دیگه دور بشه از ارتکاب معاصی. و از جمله روایاتی که میشه بهش تمسک کرد این تعبیری است که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام وارد شده است که فرمود و اما حق ولدک یا ولدک فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره. تو دنیا اگه خوبی بکنن این آبروی خودته، مردم میگن به فلانی چه بچه خوبی داره، باری کلو به فلانی، و اگرم نه بره مردم کار بد انجام بده، مردم آزاری کنه فلان، میگن خدا لعنت بکنه باباشو. اولین لعنت که مردم رسن بر باباش بفرستندش، هیچی آبرو باباش میده. بله، اون گفت یه بچه باباش گفت من عاقد میکنم، اونم گفت من عوقد میکنم. گفت چجوری عوقم میکنه؟ گفت میرم در خونه مردم میشینم به ادبی دستشویی میکنم، هر کی میاد اینو میگه ای کله باباش مثلا فلان، لعنت به باباش، هیچ آبرو و حیثیت رو میبره. حالا این همین جوریه فی عاجل دنیا، یعنی تو دنیا هر کار بکنه خیر شرش خب به تو اسناد پیدا میکنه. و انک مسئول اما ولیته من حسن الادب و دلالت علی ربه عز و جل و المعونه علی طاعته. نیست در پیشگاه این مال دنیاشه، تو آخرت هم که در پیشگاه خدا باید جواب بدی نسبت به این که ادب به بچه یاد دادی یا نه، راهنمایی کردی به سمت خداوند متعال او را که خدا رو بهش معرفی کنی بشناسی، و المعونه علی طاعته، کمکش کردی که این بنده مطیعی بشه یا نه. یعنی اگر کمکش نکنی بر طاعت، خدا فردا قیامت ازت سوال میکنه که چرا این بچه رو کمک نکردی بر طاعت الهی. خب این یکی از مصادیق این معونه بر طاعت همینه که من اخلاقش رو درست کنم، که اخلاقش که درست شد به تبعش اعمالش و رفتارش هم اصلاح بشه. این هم یک دلیله که مسئولون از ظاهرش نه که الزامیه. و دلیل دیگر همین روایتی است که خبر عبانه. بله روایت عبان هم اینجوریه که فرمود لا تحدثوا بالحکمه، قبلا خوندیم تو بحث تربیت اعتقادی، لا تحدثوا بالحکمه غیر اهل حکمت، یعنی اون چه که زمام انسان رو میگیره، انسان رو کنترل میکنه که انسان سراغ شرور و معاصی نره. میگه این حکمت رو لا تحدثوا غیر اهلها فتجهلوا، به غیر اهلش یاد ندید که شما منتسب به جهل بشید، یا فتجهلوا یعنی اونا نفهمن نشناسن. ولا تمنعوها اهلها، این حکمت رو از اهلش هم منع نکنید، فتعثموا یعنی اگر حکمت رو کسی اهلش حسدش منع بکنی شما دچار اثم و معصیت شدید. خب این دلالت میکنه که منع الحکمه امن هو اهلها او جایز نیست. یکیش هم همین فرزنده دیگه. و یکی از مصادیق حکمت هم همینه که انسان تعلیم بدهد اون چیزهایی که این باعث اصلاح اخلاق او میشه، این که صفات نفسانی حسنه چیه، رذیله چیه، آثارش چیه، خود بیان این چه که باعث اصلاح اخلاق میشه، اینم مصداق داخل در حکمته. این میشه واجب بر پدر، واجبه که بر فرزندشو تعلیم بدهد اون چه که باعث اصلاح اخلاق میشه.
یا ممکنه فرزنده باشه که اهل حکمت نباشه؟
اگه اهلشه، اگه زمینشو داره، باید واجب یادش بده انسان. یک روایت هم
خود تعلیم رو شما میفرمایید شاملش نمیشه، شامل این مباحث اخلاقی و ملکات نمیشه. تو روایاتی که مثلا میفرمایید ادب و فل کتاب، اینجا خب کتاب رو اگر معناش رو
فل کتاب یعنی چی؟ یعنی کتابت یا قرآن؟
قرآن
دو قرآن دو قرآن دو قرآن دو
قرآن دو قرآن دو
چی؟ خب خب چیه؟
احمل سبیه که حتی یعتی علیه ست و سنین ثم عدب و فرکتاب ست سنین ثم زمه و علیه که سب سنین
عدب و فرکتاب
بعد میفهم فعدب و به عدبک فا این قبله و صدقه و الا فخله
عدب و فرکتاب.
خودتون قبلا بحث کردن
بله
یه تعلیم کتاب رو بیشتر، یه تعلیم کتاب رو بیشتر بحث کردن.
کتاب کتاب الله
مشتبه بود که
نمیدونم ممکنه کتابت مقصود باشه، تو بخش روایت هم داشتیم کتابت پوش بوده. حالا بذارید من باز مجدد نگاه میکنم. یکی این روایت شرعی هست که بعضی دوستان مطرح فرمودن، پیشنهاد دادن که این روایت هم میشه. روایتش اینه: سأل امیر المؤمنین علیه السلام ابنه، حدیثش اگر میخواید همین الان نگاه کنید، در معانی الاخبار صدوق این روایت نقل شده است، صفحه 401، که فرماید که شریح از امام امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد که ببخشید، شریح میگه امیرالمومنین علیه السلام از فرزندش امام مجتبی سوال کرد علیهم السلام، فقال یا بنی ما العقل، عقل چیه؟ قال حفظ قلبک ما استودعته، اون چه که در دلت سپردی او رو بتونه حفظ بکنه. قال فما الحزم، قال ان تنتظر فرصتک، یعنی وقتی که داری رو منتظر باشی و تو عاجل ما امکنکه، اونی که دیگه الان امکانش هست او رو درش عجله کنی، یعنی دست به دست نکنی، تهاون نکنی که فرصت از دستت بره. اولا صبر کنی، عجله نکنی، تنتظر کنی، عجله نکنی تا فرصت لازم برسه، وقت کار برسه. بعدم اونی هم که وقتش رسیده رو دیگه تأخیر نیندازی، تو عاجل. این میشه حزم. حزم یعنی انسان آره دوراندی، الان تو فارسی ما ترجمه میکنه حزم معمولا به دوراندیشی. دوراندیشی یعنی خلاصه انسان مترصد باشه، فرصتها رو از دست نده و قبل از فرصت هم اقدامی نکنه. قال فمل مجد، مجد بزرگی و آقایی چیه؟ قال حمل المغارم و ابتناء المکارم. حمل المغارم شاید مقصود این باشه، یعنی اونجایی که یک خسارتی به دوش آمده انسان قبول بره زیر بارش و ادا بکنه، مالی ضرری به کسی داره، حالا یا ممکنه عام باشه مغارم از دیگران هم، یعنی اگر یک خسارتی برای که آمده آدم مدیونی شما دینشو به عهده بگیرید. و به تناء المکارم یعنی ساختن مکارم، یعنی اون صفات نفسانی و مکارم اخلاقی رو انسان در خودش بسازه، ایجاد بکنه، شاید این مراد باشه. قال فما السماحه، قال اجابت السائل، کسی سوال میکنه، انسان درخواستی از انسان میکنه، انسان درخواستش رو برآورده بکنه. و بذل النائل، بذل النائل شاید به این معنا باشه، چون من فرصت نشد خیلی بررسی بکنم این فقراتش رو، یعنی اونی که انسان به دستش رسیده رو داره رو ببخشه، شاید منظور این باشه. بذل النائل بله؟ نیل، بله، نیل به دست آورده، نائل یعنی اونی که به دستش رسیده او رو بده. قال فمش شخ، شخ هم حالت بخل و صفت دور، بله؟ بله. قال انتر القلیل صرفن، شخ اینه که آدم کم رو هم اسراف ببینه، یعنی چیزی کم میده اینو فکر میکنه زیاده روی هم کرده. و ما انفقت تلفن، اگر یه چیزی رو انفاق بکنه این رو تلف حساب بکنه. تو یه روایتی هست از امام رضا علیه السلام که یه روزی حضرت کل داراییشو بخشید، حالا البته ظاهرا روایت مختیه که امام رضا علیه السلام در مرو بوده و اون دارایی منظور اون چیزی که اونجا بوده، نه اون که تو مدینه هم داشته و اینها، هر چی داشته همه رو بخشید یه روز در راه خدا. وقت فضل ابن سعد گفت حاضهی غرامه، این خسارته که آدم از فرمود که این حاضهی غنیمه، این غنیمته نه این غرامت. حالا اینم میگه آدمایی که خلاصه شح دارن چیزی که در راه خدا هستن فکر کنن تلف شده از بین رفته. قال فمر رقه، قال طلب الیسیر و منع الحقیر. رقت این است که انسان کم رو بخواد و حقیر رو هم منع کنه. حالا حقیر یعنی چیز کم رو منع کنه، یعنی چیزی کم هم نمیده، شاید این باشه، یا نه انسانهای حقیر رو منع میکنه. این قسمت رو شو من نمیدونم الان، یعنی نیاز به تتبع بیشتر داره که منظور از رقت طلب و یسیر منع الحقیر چیه، هم اون مفسر هم مفسر هر دوش ابهام داره. قال فمل کلف، قال التمسک به من لا یؤمنو، که زحمت چیه؟ زحمت اینه که آدم دست بزنه به دامن کسی که لا یؤمنو، که ایمن نمی سازه تو رو، یعنی ممکنه اون حاجت تو رو برآورده نکنه یا مشکلم برات درست بکنه. و نظر فی ما لا یعنی، انسان چیزایی که براش مهم نیست رو بخواد تو اونا تأمل بکنه، بی خودی خودشو وقتشو امکاناتشو ذهنشو درگیر چیزایی میکنه بی فایده، اینا کلفت. قال فمل جهل، قال سرعت الوثوب، علل فرصه، اینکه انسان یه چیزی که فرصتی که هنو نیامده زودتر بخواد شتاب زده عمل بکنه، قبل الاستمکان، قبل از اینکه امکان براش فراهم بشه. ولی امتناع عن الجواب، اینه که انسان وقتی چیزی ازش درخواست میشه از جواب دادنش امتناع بکنه، این نشانه جهلشه. و نعم العون السمت فی مواطن مواطن کثیره، که انسان در جاهای زیادی سکوت رو اختیار بکنه. و این کنت فصیحاً، ولو آدمی باشی که خوب بلدی سوالت شد، بعضیا کم حرفن، از باب این که مثل من بلد، باب این که بلد نیستن حرف بزنن. بعضیا نه، میتونن خوب حرف بزنن ولی خودش رو کنترل میکنن. این مهمه. عرض کنم که از مرحوم علامه رضوان الله علیه نقل شده، علامه طباطبایی، که فرمود اینقدر حرف بزنید که نگن لال فلان، همین، اینقدر حرف بزنید که نگن لال. یکی از آقایون نقل میکردن که خدمت اساتید ما، که ما خدمت مرحوم علامه در وقتی که مشهد گویا اومده بود یا قم، خلاصه یادم نیست الان اینا، خدمت ایشون میرسیدیم. خیلی این دانشجوها میومدن، اوایل انقلاب بود به نظرم، هی از ایشون سوال میکردن راجع به مسائل اعتقادی و دینی رو، فلسفه دین و اینا. ایشون گفت نمیدونم. خیلی سوالا رو همیشه نمیدونم. حالا نه واقعا هم ورقیه، یه چیزهایی میگن دیگه، حالا که بلدن نیستن یه چیزی سرهم میکنن میگن دیگه. ایشون نه نمیدونم، چیزی که فکر نکرده بود راضی بشه. و باز یکی از آقایون دیگه میفرمونده که ازش پرسید که آقا فلسفه احکام چیه؟ که ما فلسفه احکام بلد نیست، نمیدونیم فلسفه احکام بلد نیست، نمیدونیم چی. اینجوری واقعا حالا یه مواردی که حالا این سمت یه بخشش هم مربوط به همین میشه که آدم اگه بخواد اونی که میدونه حرف بزنه، خیلی وقتا حرف زدنش کم میشه دیگه. یکی از علتهای پرگویی اینه که آدم نمیخواد اینا که بگه حتما یه مطالب درست مستندی باشه، میگه حالا هرچی به ذهن رسید میگه دیگه. اما اون کسی که میخواد حتما حرفش درست باشه تا 100% مطمئن نشه ازش نمیگه، خود به خود کم حرف میشه. خب بعد میفرماید که ثم اقبل علیه السلام علی الحسین، بعد حضرت امیر متوجه سید الشهدا ابنه علیه السلام شد، فقال له یا بنی مس سعدد، سعادت یعنی سیادت آقایی، این چیه؟ قال استناع العشیره و احتمال الجریره. این استناع العشیره، حالا یا شاید معناش این باشه، شاید که یعنی انسان برای خودش عشیره‌ای داشته باشه و قرار بده، به این معنا که یعنی فامیلش و قبیلش رو بتونه حفظ کنه، برای خودش نگه داره، یه جوری رفتار نکنه که طرد بکنن او را و اینم طرد بکنه عشیره خودش. یا اینکه استناع العشیره یعنی با عشیرهش استناع معروف بکنه، استناع المعروف کار خوب انجام بده، خوب رفتاری بکنه با عشیره خودش. و احتمال جریره یعنی اون خطاها و اشتباهاتی که اونا کردن به خسارتی به عهدشون مده، اینا بارشو به دوش بگیره. آدم اینجوری بزرگ میشه، تو قبیلش میشه بزرگ. قال فمل غنا، قال قلت و امانی، یکن آرزوهاتو کم بکنی و رضا به ما یکفی. اگر انسان این دوتا خصلتو داشته باشه که هی روزا دنبال یک آرمانهایی تو زندگی مادی برای خودش نباشه که من ماشین کزا پیدا کنم و خونه کزا پیدا بکنم، و همین که خدا براش مقدر، روزی که خدا براش مقدر کرده به همین راضی بشه، این بزرگترین ثروتو داره. و الا اگر اینو نداشته باشه، تمام مال دنیا رو هم که بهش بدی باز شب خواب راحت نداره چون دنبال چیزهای دیگه ایست که قنای حقیقی اینه. قال فمل فقه، روایت خوبیه برای این ایام تبلیغ، هم حالا رفقا میرن، هم برای اصلاح خود انسان در درجه اول، هم برای تب مردم هم انشاءالله اینا رو بگیم. قال فمل فقر، فقر چیه؟ قال الطمع، این که آدم تو چشمش به دست مردم باشه، این نداری حقیقی اینه. و شدت القنوت، این که انسان از رحمت الهی ناامید باشه. قال فمل لؤم، لؤم چیه؟ قال احراز المرء نفسه، که انسان خودشو کنترل بکنه، و اسلامه ارثه، ارثه رو نگاه نکردم معناش چیه. اسلامه، اسلام این سالم نگه داشتن شاید مقصود باشه. این قال فمل خرق یا خرق، قال یعنی این خرق، خرق در مقابل لینه، لین یعنی انسان به اصطلاح نرم خو، تعبیر میکنه تو فارسی، حالا لین نرم خو، اون خور میشه درشت خو.
به زوجه
میگن ارثه. چی؟ ارثه. بله بله. خب حالا اینجا اسلامه و ارثه، شاید مقصود همین باشه، یعنی خانوادهش رو حفظ بکنه، اسلامه یعنی دوچار یه کار بکنه دوچار فساد نشن همسرش، شاید همین باشه. فقال معادات که امیر، که این خلاصه بدخویی این است که انسان با اون امیرش، فرمانده خودش، دشمنی بکنه. و من یقدر و علا ذرکه، اون کسی که قدرت داره، سلطه داره، میتونه به تو ضرر بزنه، میتونه به تو نفع برسونه، با اون مدارا نکنی، این میشه خرق. که منظور شاید من عدم مراعات تقیه است نسبت به سلاطین زور و جور و زور. ثم التفت الحارس، حارس الاول، فقال یا حارس، حضرت الان اینجور عبارت بوده، التفت الحارسو، در حالی که ظاهر اینجور باشه التفت الحارسه شاید مقصود باشه، یعنی امیر المومنین متوجه حارس شد، حارس اول. فقال یا حارس علمو هذه الحکم اولادکم فانها زیادتون فی العقل والحزم والرأی، این چیزها رو یاد بچه هاتون بدید، این حکمت هایی که صفات، شناخت صفات رزیله و فضیلهی بود که در این روایت آمده و تفسیر اونها فرمود، اینا رو یاد بچه هاتون بدین، اینا عقل انسان و حزم انسان و رأی انسان رو زیاد میکنه. خب تقریبش اینه که این علمو ظاهره در وجوبه، واجب است که انسانی حکمت ها رو یاد بده، و اینا از چیزهایی است که در اصلاح صفات دخالت داره. این روایات و آیه شریفه رو ممکن ازش استفاده بشه که اصلاح خصال واجب است بر پدر و مادر، ولیکن در قبال این ادله ما دو تا وجه رو میگیم هست که با این دو وجه میشه بگیم این اصلاح صفات واجب نیست. یک وجه اینیه که قبلا اشاره کردیم که این اصلاح صفات در بالغین واجب نیست، خود پدر و مادر واجب نیست که خصال نفسانیشون رو اصلاح بکنن، مهم این است که رفتارشون اصلاح بشه، واجباتشون رو انجام بدن، محرماتشون رو ترک بکنن، اگه این کار رو بکنن دیگه میشن بنده متقی مؤمن اهل نجات، ولو حالا اون صفت نفسانیش رو هم اصلاح نکرده باشه. وقتی که در بالغ خود پدر مادر شارع ازشون نخواسته که اصلاح نفسانی بکنن، احتمالش نیست به حسب فهم عرفی که خدا از پدر و مادر خواسته اون که برای خودشون واجب نیست انجام بدن و برای فرزندشون انجام بدن، یعنی بچه رو اصلاحش کنن، یعنی که ان مطلوب از بچه یه چیزی اوسع می شود از مطلوب از بالغی، و این احتمالش نیست. این یک بیانی است که ما عرض کردیم، ولو گفتیم عقلا ممکنه شارع بگه آقا تو یه بالغ رو من ازت نمیخوام اصلاح رفتار بکنی، مهم اصلاح خصال بکنی، مهم که رفتار درست بشه. اما این بچه برای اینکه الان در سن کودکی هست، الان زمینش راحت میشه صفاتش رو تغییر داد، یا اصلا شکل نگرفته، صفات حسنه درش جا بگیر قبل از اینکه اجتماع او را صفات فاسد درش ایجاد بکنه، یا اگر صفات بدی هم براستن یا جاری دیگه داره، الان بچه از راحت میشه صفاتشو تغییر بدی. تو رو مکلف میکنم که صفات این بچه رو تغییر بدی، ولو از توی بالغ نمیخوامو، اما میخوام که این بچه رو اصلاح بکنی اخصالشو، که آینده راحت تر اهل طاعت و بندگی باشه. این احتمال عقلیش هست. ولیکن با همین نکته‌ای که عرض کردم، اگر کسی ادعا بکند که با توجه به اینکه اینو شارع غرض لزومی درش ندیده در بالغین، بعید است که غرض لزومی در موردش باشه در مورد فرزند که انسان نسبت بچه ها. آره دیگه، بهم عرفیه. و این قرینه بشه که ما اون آیه شریفه که گفت قو انفسکم مربوط به اصلاح رفتار همش کنیم، بر اصلاح رفتار یا مثلا اصلاح ایمان، یه چیزایی که منافاتی با این نداشته باشه، یا روایات رو حمله بر همینش بکنیم، انت مسئولون از معونه بر طاعتش، بگیم نه منظور این نیست، یا این روایت اخیر هم علمو اولادکم و این حملش بر استحباب بکنیم. خلاصه این ظهور ادله رو به خاطر این نکته رفعیت بکنیم. اگر کسی ادعای بکنه حرف دور آبادی نزده، از دور از آبادی نزده، ولو خیلی این ورش هم راحت و صاف نیست، اما بالاخره جا داره این ادعا بشه. این یه وجه. وجه دیگر که حالا عمدتا ما بیشتر به این اعتماد داریم اینه که در ارتکاز متشرعه اینه، خوب دقت بکنی، در ارتکاز متشرعه این است که اگر یک پدر مادری ببینن اینا بچهشون رو ایمان به خدا و رسول و اعتقادات صحیح رو در بچهشون ایجاد کردن، بچهشون هم اهل طاعت و بندگی خداست، نمازشون میخونه، روزشون میگیره، عرض کنم حتی قبل از بلوغ و اینا میبینن بچه اهل مسجد و نماز جماعت و مردم آزاری نمی کنه، محرماتی مثل زنا و نمیدونم معاصی دیگر رو اینا رو مرتکب نمیشه. اگه ببینن یه بچه ایست که از نظر رفتار رفتار صالحی داره، این رفتار ناشایستی از این بچه سر نمیزنه، اعتقاداتش هم خوبه، از متشرع هر کی بپرسی میگن این پدر مادر وظیفه تربیت دینی بچه‌هاشونو انجام داده. جون نیست که بگن که خب ببینیم حالا خصلت‌های درونیش رو درست کرده یا نه، ببینیم بچه بختش هست یا نه، شجاعت داره یا نداره، نمیدونم حسد توش هست یا نه، دیگه کار تفتیش نمیکنن از اون جهات. یا اینکه بگن حالا چون ظاهرش خوبه پس حمل میکنیم بر اینکه این ظاهرش رو اماره قرار میدیم که پس اصلاح رفتارم شده دوش، اینجوری اصلاح خصال، اینجوری نیست. متشرع همین که ببینن این بچه رفت بچه ایست که متدینه، حالا قبل از بلوغش میبینن تو مسیر بعد بلوغش هم ببینن یه بچه ای که عادله اصلا، یعنی همه صفات اون چیزاشو داره، همه اون رفتارهای درست رو داره، به طوری که رفقاش هر جا یه جا گیر بیفتن این بچه رو میذارن جلو، میگن تو وایس و بقیه رو همکارا رفقاش بهش اقتدا میکنن، پشت سرش نماز میخونن. مردم از مردم پرسی میگن متشرع، میگن این پدر و مادر وظیفه تربیت دینیشون رو درست انجام دادن، کاری به اصلاح خصال ندارن. نه اینکه میرن تفتیش بکنن بگن حالا باید ببینیم خصالش چه، نه اینکه این ظاهرشو اماره قرار میدن که حتما خصالش هم تر، اصلا کاری با اون ندارن. و اگر این رفتار اصلاح خصال واجب بود با توجه به اینکه مبتلا به همه است، همه ما مبتلا هستیم به بچه، بچه دار میشن، نوع متشرع بچه دارن دیگه، و همشون هم که اینطور است که بچه هاشون با خصال حمیده مادرزادی همه خصال حمیده رو داشته باشن، همه صفات رذیله هم نداشته باشن، به طور طبیعی بعضی از صفات رذیله هست بعضی از صفات حمیده توشون نیست که نیاز به اصلاح داره، نوعاً بچه ها این طوری هم دیگه. حالا غیر از معصومین و اینا که استثناءاً بعضی علمایی که بچه هاشون از بچگی همه این صفاتشون درست باشه، اینا جز نوادرن در روزگار اگه باشه، نوعاً بچه ها خصالشون مشکل داره، مسئله مبتلا بهه. اگر واجب بود این اصلاح رفتار بر پدر مادرها، لبان و زهر و اشتر قاده لکان لبان با توجه به کثرت اصطلاح، در حالی که اینجوری نیست، ارتکاز متشرع بر خلافشه. این نشون میده که این مطلب واجب نیست. همون قاعده لوکان و لوان رو تطبیقش کردیم، صغراش اینجا احراز کردیم به ذم ارتکاز متشرع، چون ما لوکان و لوان رو دو جا بهش تمسک میکنیم، یه جا جایی که تو فتاوا مسئله رفقه ها متعرضش شدن، کسی فتوا نداده به وجود، میگیم لوکانه لبانه وشتهره در فتاوا. یکی هم در سیره و ارتکاز متشرعه، میگیم بابا اگه چیزی واجب باشه این تو ذهن متشرعه، در ارتکاز متشرعه هست، در سیره متشرعه هست. اگر دیدیم سیره متشرعه برخلافشه، ارتکاز متشرعه برخلافشه، مثلا کسی رو لبتلاعه، میفهمیم که وجوب نداشته، و الا در مسئله کسی رو ابتلاع حتما لبانه و زهره و اشتهره. اینم عمده دلیل ماست، لذا ادله‌ای که ظاهرش هم وجوب اصلاح خصال رفتار باشه رو از ظهورش رفعیت میکنیم به خاطر این قرینه لبی که داریم. چی میگید آقای کرمانی؟
این رفتار رو باید چه ادار فرزن چالا هم
که دعیمه
باشه از افراد فرزن داره کلن، بله، افراد بالغی
نه کاشفیت که خب نداره که، وجدانم که کاشف نیست، چون ممکنه عرض کردم یه آدمی باشه این خصالش رو تغییر نداشم رفتارش درست باشه، یه آدمیست که اینا که الان خمس و زکات میدن اینطور نیست که واقعا همشون سخی باشن، نه سخی نیستن خیلیشون، اما خمس و زکاتشون هم میدن چون میترسه از عذاب خدا، میترسه ولو سختشه میره میده، اماریت وجدانی که نداره. فوقش اینه که شما یه غلبه ای مثلا میخواید ادعا بکنید، بگید مثلا غالبا صدور این افعال کاشف از اصلاح درونه، که حتی غلبش هم نیست، ولی اگر هم به فرض باشه باز میشه طریقیت دیگه، طریق تعبدی میشه، یعنی که ان متشرع اینا طریق بر باطن قرار میدن، در حالی که گفتم در ارتکاز متشرع این طریقیت نیست که بگن حالا چون اینجوریه پس خصالش هم خوبه، نه کاری اصلا به خصالش ندارم، میگن خب این رفتارش که خوبه، اما سر تا پاشو نگاه میکنیم بچه رفتاری بعدی ازش سر نمیذاریم، پس دیگه این بچه خوبیه، آدم خوبیه و پدر و مادر هم کارش خودشونو کردن دیگه. من اینجوری به نظرم میرسه
از اون طرفش که یه سری کارهای بدی انجام میده،
اونم کار بد میدن، میگن اینو مثلا چرا این اصلاح نکرده رفتارشو، اشکالی که پدر و مادر میگن، میگن تو بایستی که رفتار این بچه رو اصلاح میکردی،
یه احترام میکنه، میگن چرا،
آره میگن چرا چرا ادب یادش ندادی که این بی احترامی نکنه،
سب چرا یادش ندادی،
خیلی اوت شرعه، میگن چرا سب یادش ندیست که فتر میدم، اینا رو واقعا نمیگن، میگن چرا بیعدب بچه تو بارو بردی، همینو اشکال میکنم که چرا این بچه بیعدب شد، اینو اعتراض میکنم بشه. لذا ما میگیم که تربیت اخلاقی این جهت بعید نیست بگیم واجب نیست. بله یه دقت کنید، یک نکته رو من عرض میکنم که به عکس شما میگیم جایز نیست، یعنی اگر پدر مادر بخوان نه تنها صفات اخلاقی رو اصلاح نمی کنن، بخوان افسادش بکنن، بچهشون یه کاری میکنن که ترسو میشه، بچه که ترسو نبود ترسوش میکنن، یا از اول اگر خونسا بود، نه شجاع بود، نه ترسو، ترسو بارش میارن، یا مثلا بخیل بارش میارن بچه رو، بخیلش میکنن. این هم میشه بگیم جایز نیست. هم از خود این مجموع این روایاتی که ترغیباتی که شارع کرده، مثل همین عرض کنم که آیه شریفه که میفرماید که قو انفسکم و اهلیکم، یا روایاتی که گفت انت مسئولون بر اینکه اعانه بر طاعتش بکنی، یا حکمت یاد به بچه‌تون بدید و امثال اینا، از این روایات و آیاتی که در تربیت فرزند استفاده شده، از اینا ما میفهمیم که شارع راضی نیست که پدر و مادر بچه‌شون رو خراب بکنن. دیگه خراب کردنش رو میدونیم شارع راضی نیست. این اگه بخوام شبیهش و مثالش رو عرض بکنم خدمتتون، نظیر نیست که فقها در بحث زن مطرح کردن. گاهی استفتا میشه از یه مرجع که یه زن میخواد مثلا سوار دوچرخه بشه، سوار موتور بشه، تو خیابون مثلا با موتور سواری بکنه. مراجع یا فتوا میدن میگن جایز نیست، یا احتیاط میکنن میگن بنابر احتیاط واجب. بعدش میپرسی خب این که روایت نداره که، این از کجا میگی تو؟ میگن ما از مجموع ادله‌ای که در زن وارد شده مذاق شارع رو دست آوردیم، که شارع نمیخواد زن اینجوری تو جامعه بروز پیدا کنه مقابل اجانب. ما از کجا اون مذاق کشف کردی؟ میگن ببین شارع میگه وقتی زن میخواد تو کوچه را بره، کنار کوچه بره. نمیدونم وقتی که نماز میخواد بکنه، موقع رکوع خیلی خم نشه، بهتره. نا استحبابی خودشا، اینا خود این احکام احکام استحبابی، کنار کوچه بره که مستحبه. تو رکوع خیلی خم نشه که اون خلاصه پشتش یه مقدار بروز پیدا بکنه. تو سجده خودشو جمع و جور کنه، دستاشو تا ذراعش رو زمین بخوابونه، بلند نکنه. از مجموع این روایاتی که در شأن زن و سلوک زن وارد شده، که برخی ناحت استحبابی هم هست، اما مذاق شارع رو کشف کردیم که شارع میخواد حتی المقدور زن تحفظ برش بشه، بروز و ظهور پیدا نکنه تو جامعه. وقت که این شارع راضی میشه که زن سوار دوچرخه و موتور بشه تو خیابون، تک چرخ بزنی مثلا، این اصلا با مذاق شارع جور در نمیاد. اینا اینا مانحنفی هم همینطورا، ما میگیم وقتی شارع اینقدر تو این ادله آیات و روایات که این نسبت به اهتمام در نسبت به الزم نفسک ست هفت سب اسنید، بچه تا 7 سال از خودت جدا نکن، ادب و به ادبه، این شارعی که اینجور اهتمام داره، ولی اون احکام بعضشون وجوبی هم نباشن، این شارع چطور راضی میشه که یه پدر مادری اخلاق خوب بچهشون رو خراب بکنن؟ یا این بچه‌ای که دلش مثل یه عرض خالی پاکه، شما یک اخلاق فاسد تو دلش ایجاد بکنی؟ این یک بیانه، یه وجهه که در کشف ارتکاز و کشف مذاق شارعه. یکی هم این که نه، به اصل عملی مراجعه کنیم، بنابر اصلی که ما عرض کردیم که اگر شک بکنه انسان در مورد یک عملی که خیر و صلاحش مربوط به دیگریه، اگه واجب باشه مصلحت لزومیش به دیگری برمیگرده، اگه حرام باشه مفسده لزومی برای دیگری داره، جایی که خیر و صلاحش مربوط به دیگریست، اگر انسان شک در الزامی بکنه، اینجا جای تمسک به ادله براءت شرعیه نیست. رفع مالا یعلمون انصراف در از جایی که خلاف امتنان بر غیره، که تکلیف از شما دوش شما برداره، مصلحت شما رو مراعات کنه اما مصلحت دیگری رو مراعات نکنه. چه فرق میکنه؟ تو بنده خدایی، اونم بنده خداست. خدا نمیاد به خاطر مصلحت تو یه ضرری به دیگران بزنه یا یک مصلحت لزومی رو از کسی محروم بکنه. این باعث میشه که ادله براءت مثل رفع مالا یعلمون اطلاق نداشته باشه، این موارد خلاف امتنان رو بگیره. براءت عقلی هم که قبول نکردیم، نتیجه این میشه که شک در تکلیف اینجا منجز میشه. احتمال میدیم که شارع حرام کرده باشه و چیزی نداریم که جلوی این احتمال رو بگیره، مؤمنی نداریم، لذا باید احتیاط کرد. پدر مادر حق ندارن و این خیلی مهمه. یعنی همین نکته که ما بلا اصلاح خصال رو قبول نکردیم وجوبشو، ولی این که پدر مادرها مسئولن که خراب نکنند بچه هاشون، این خودش خیلی مهم، چون بسیاری از خرابی های بچه ها در افراد خصال و رفتار هاشون منشأش خود این پدر مادر ها. بچه را از همون بچگی، مثلا یکی از کارهایی که الان خیلی رایجه اینه که بچه ها رو تو این زندگی های جدید، قدیم این چیزا نبوده و اینا باب شده الان متاسفانه، بچه رو به کار نمیگیرندش پدر مادر. صبح بابای میره نون میخره، مادرم صبحونه براش فراهم میکنه، قاضی میکنن میذارن دهنش یا جلوش میذارن بخوره، بعدم بچه وقت میخواد مدرسه بره کیفش هم مادرش میذاره رو شونه، کفشای بندای کفشاش هم میبنده، میگه سرویس هم میان در حیات سوارش میکنن بره خود. این بچه بیار و تنبل میشه، میگه حال نداره کار بکنه. این بزرگ و کسالت که تو روایات ما فرموده عوض ملت کسل، که تو روایات داریم کسل هم خیر دنیا رو از آدم میگیره، کارم فردن رو سر کارم بره، هم آخرتشو به باد میده که حال نداره بنامشه نمازشو بخونه، کارهایی که زحمت داره، عباداتی که زحمت داره انجام بده. خب این تخریب شخصیت بچه است. پدر و مادرها دارن تخریب میکنن با این سلوک سبک زندگی که دارن، اینا جایز نیست، حق نداره این کارا رو بکنن. بدون التفات معذورن، اما اونجاها که التفات و توجه داشته باشن جایز نیست.
اصلاح تفاوتی
نسبت به اصلاحش هم، نه اصلاحش عرض کردیم که این بی تفاوتی، یه وقت من ایجاد نمیکنم، یه وقت من ایجاد میکنم، من ایجاد ندارم حق کنم، ولی خب واجبم نیست که من حتما اگر هست یا دیگران ایما کردن اصلاحش بکنم.
باشه یه مخصوص با بی‌تفاوتی باشه، چه فرق؟
نه بی‌تفاوتی به این نسبت منتسب نمیشه. یکی بابا این بچه خصلت رو مادرزادی داشته، این از مادرزادی که به دنیا اومده، این بچه حسود به دنیا اومده، یا نه دیگه ما لازم دلیل نداریم که حسادش باید، اما خودتون نباید این حساد در ایجاد
کنید. همین دلیلی که شما میفرمایید نسبت به بی‌تفاوتی هم میاد،
نمیاد بی‌تفاوتی، خب معناش اینه که وجوب اصلاح میشه. اون که گفتیم، گفتیم خلاف ارتکاز متشرع است، اون دلیل داریم بر خلافش، اصل عملی میذاریم کنار، ولی اینه که ارتکاز متشرع بر خلافش نیست که بچه خراب بکنن، پدر مادر بچه رو خراب کنن، که ارتکاز نداریم بر خلافش، مقتضای اصل عملی هم نگه جایز نیست، مزاق هم اینجوری میگه، این ناجه به این و از تتمه ای داره انشاءالله فردا عرض بکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مزاق باید به اطمینان برسیم از مجموع روایاتی که در
بعضش